رادیو روات تقدیم می کند.
بخش دوم، اثبات امامت حضرت حجت ابن الحسن العسکری صلوات الله علیه. خواننده عزیز، خداوند من و شما را بر اندیشه محکم و استوار و ایمان به حق در دنیا آخرت پایدار نماید و بین ما و خلف منتظر از خاندان عصمت و طهارت جمع فرماید. بدان که هیچ راهی برای اثبات امامت نیست مگر نصر و معجزه، زیرا همانطور که در جای خود ثابت شده از جمله شرایط امام عصمت است که اگر امام معصوم نباشد هدف از نسب او تحقق نمی‌یابد و به اصطلاح نقض غرض لازم می‌آید. عصمت حالتی است نفسانی و مرتبه‌ای است که از نظر مردم پوشیده است و کسی آن را نمی‌داند مگر خداوند و کسانی که خداوند علم آن را به آنها الهام فرموده باشد. در این رابطه بر خداوند است که امام معصوم را با یکی از دو راه به مردم معرفی کند. یک به وسیله پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و یا امام قبلی، دو به وسیله معجزه‌ای که به دست او انجام شود، و چون امام برای مردم معین شده بر آنها واجب است که به او مراجعه کنند و اعتماد نمایند و برای هیچ مرد و زن مؤمنی این حق نیست که هرگاه خدا و رسول او کاری را لازم کنند ایشان در کارشان اختیار و گزینشی داشته باشند و هر آن که خدا و رسول او را نافرمانی نماید حقا که در گمراهی آشکاری افتاده است و شاهد بر آن چه گذشت احادیثی است که از نظر معنی متواتر است. حدیثی از شیخ صقه جلیل احمد ابن ابی طالب تبرسی در کتاب احتجاج آورده است. این حدیث هرچند که طولانی است ولی فواید بسیار و امور مهم دارد. در این حدیث امامت مولای معجل الله فرجه با نص و معجزه اثبات شده و اینکه امت را نشاید برای خود امامی اختیار کنه. پس تعجبی ندارد که تمام این حدیث را بیاوریم و از خداوند می‌خواهیم که ما را اهل پذیرش این حدیث قرار دهد. شیخ تبرسی که خدایش رحمت کند چنین گفته است: احتجاج حضرت حجت قائم منتظر صاحب الزمان درود خداوند بر او و پدرانش باد، سعد ابن عبدالله قمی اشعری گفته است: به یک نفر ناصبی که از همه ناصبی ها در مجادله قوی تر بود دچار شد. روزی هنگام مناظره به من گفت: مرگ بر تو و هم مسلکانت باد. شما رافضی ها مهاجرین و انصار را مورد طعن قرار می دهید و محبت پیغمبر را نسبت به آنان انکار میکنه و حال آنکه صدیق بالاترین افراد اصحاب است که به اسلام سبقت جسته، مگر نمیدانید که رسول الله او را شب هجرت از ترس بر جان او با خود به غار برد، چنان که بر جان خود ترسان بود، برای اینکه میدانست که او خلیفه و جانشین آن حضرت خواهد شد، لذا خواست که جان او را مانند جان خود حفظ کند تا مبادا وضع دین بعد از خودش مختل شود. در همان حال علی را در رخت خواب خود قرار داد، چون که می دانست اگر او کشته شود وضع اسلام مختل نمی گردد، زیرا که از اصحاب بودند کسانی که جای او را بگیرند، لذا خیلی به کشته شدنش اهمیت نمی داد. سعد می گوید: من جوابش را دادم ولی جوابها دندانشکن نبود. سپس گفت: شما رافضیان میگویید اولی و دومی منافق بودند و به ماجرای لیلت العقبه استدلال میکنید. آنگاه گفت: بگو ببینم آیا مسلمان شدن آنها از روی خواست و رغبت بود یا اکراه و اجباری در کار بود. من در اینجا از جواب خودداری کردم، چون که با خود اندیشیدم اگر بگویم از روی اجبار و اکراه مسلمان شدند که در آن هنگام هنوز اسلام نیرومند نشده بود تا احتمال این معنی داده شود، و اگر بگویم از روی خواست و رغبت اسلام آوردن که ایمان آنها از روی نفاق نخواهد. از این مناظره با دلی پردرد بازگشتم، کاغذی برداشتم و 40 و چند مسئله که حل آنها برای آن دشوار بود نوشتم و با خود چنین گفتم: این نامه را به نماینده مولا ابو محمد حسن ابن علی عسکری علیه السلام، یعنی احمد ابن اسحاق که ساکن قم بود، تسلیم کنم. اما وقتی سراغ او رفتم دیدم سفر کرده است. به دنبال او مسافرت کردم تا اینکه او را یافتم و جریان را با او در میان گذاشتم. احمد ابن اسحاق به من گفت بیا با هم به سرمن رای، یعنی سامرا برویم، تا از مولایمان حسن ابن علی علیه السلام در این باره سوال کنیم. پس با او به سامرا رفتیم تا به درب خانه مولایمان رسیدیم و اجازه ورود خواستیم. اجازه داده شد. داخل خانه شدیم. احمد ابن اسحاق کوله باری داشت که با عبای تبریان را پوشانده بود که در آن 160 کیسه از پولهای طلا و نقره بود و بر هر یک از آنها مهر صاحبش بود. و چون چشممان به جمال حضرت ابو محمد حسن ابن علی علیه السلام افتاد، دیدیم که صورتش مانند ماه شب 14 می درخشد و بر روی رانش کودکی نشستی که در حسن و جمال مانند ستاره مشتری است و دو گیسو بر سر دارد و در پیشگاه آن حضرت انار زرینی قرار داشت که با جواهرات و نگینهای قیمتی زینت شده بود. انار را یکی از رؤسای بصره هدا کرده بود. امام علیه السلام قلمی در دستش و با آن روی کاغذ چیزی می نوشت و هرگاه کودک دستش را می گرفت آن انار را می افکند تا آن کودک برود و آن را بیاورد و در این فرصت هرچه می خواست می نوشت. پس احمد ابن اسحاق عبا و کولبار را به نزد حضرت هادی علیه السلام که یکی از القاب امام حسن عسکری علیه السلام است گشود. پس آن حضرت نظری به کودک افکند و گفت مهر از هدایای شیعیان و دوستانت برگیر. عرضه داشت ای مولای من، آیا جایز است دست پاک به سوی هدایای نجس و اموال پلید دراز شود؟ آن حضرت به احمد ابن اسحاق فرمود آنچه در کوله بار هست بیرون آورد تا حرام و حلال از هم جدا شود. پس او کیسه ای را بیرون آورد. کودک گفت این مربوط به فلان ابن فلان از فلان محلی قم است که 62 دینار دارد از پول منزلی که فروخته و ارث از پدرش 45 دینار است و از پول 7 پیراهن 14 دینار و اجرت 3 دکان یعنی 3 دینار. مولای ما فرمود راست گفتی فرزندم، حرام از آن را بیان کن. کودک گفت در این کیسه دینان ریست که در فلان سال در ری سکه خورده، نیمی از نقشش رفته و سه قطعه مقراض شده که وزن آنها یک دانه قنیم است. حرام در این اموال همین مقدار است که صاحب این کیسه در فلان سال فلان ماه نزد نساجی که همسایش بود یک من و روب پشم ریسیده شده داشت که مدت زیادی بران گذشته بود. پس آن را سارقی دزدید، نساج به او ابلاغ کرد ولی او سخن نساج را نپذیرفت و به جای آن به مقدار یک من و نیم پشم نرمتر از مال خودش که به سرقت رفته بود تاوان گرفت و سپس سفارش داد تا برایش پیراهنی از آن بافتند. این دینار و آن مقراض شده ها از پول آن پیراهن است. احمد ابن اسحاق گره از کیسه گشود، دینار و مقراض شده ها را همانطور که خبر داده بود در آن دید. سپس کیسه دیگری بیرون آورد. آن کودک فرمود این مال فلان ابن فلان است از فلان محله قم. 50 دینار در آن هست، شایسته نیست برای ما که وانها دست بزنیم. احمد ابن اسحاق گفت چرا؟ فرمود به خاطر اینکه این دینارها از پول گندم نیست که صاحب این پول با کشاورزانش قرارداد داشت، ولی قسمت خودش را با پیمانی کامل برداشت و قسمت آنها را با پیمانی ناقص داد. حضرت امام حسن علیه السلام فرمود راست گفتی فرزندم. سپس گفت ای پسر اسحاق، این کیسه را بردار و به صاحبانش گوشزد کن. با آنها را سفارش نمای که به صاحبان اصلی یعنی کشاورزان برسانند که ما با آن نیاز نداریم. آنگاه فرمود پیراهن آن پیرزن را بیاور. احمد ابن اسحاق گفت آن را که در ساکی بوده فراموش کردم. آنگاه رفت آن را بیاورد که در این هنگام مولای من حضرت ابو محمد هادی علیه السلام به من نظر افکند و فرمود چه عجب اینجا آمد. عرضه داشتم احمد ابن اسحاق مرا تشویق کرد که به دیدار شما بیایم. فرمود پس سوالاتی که داشتی چه شد؟ عرضه داشتم به همان حال است این مولای من. فرمود از نور چشمم هر چه می‌خواهی بپرس و به کودک اشاره کرد. عرضه داشتم ای سرور و مولا زاده ای ما، برای ما روایت شده است که پیغمبر اکرم طلاق همسران خود را به امیرالمؤمنین واگذار کرده بود، به طوری که روز جمل به عایشه پیغام داد که تو بر اسلام و اهل اسلام هلاکت وارد ساختی و از مقامت سوء استفاده کردی و فرزندانت را از روی جهل به نابودی کشاندی. اگر از کارهای دست بر نداری تو را طلاق خواهم داد. ای مولای من بفرمایید که معنی طلاق در اینجا چیست؟ که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حکم آن را به امیرالمؤمنین واگذار کرده بود. فرمود خداوند پاک مقام همسران پیغمبر را بزرگ قرار داد و آنان را به شرافت مادران مؤمنین بودن افتخار بخشید. آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امیر مؤمنان فرمود یا ابوالحسن، این شرافت تا وقتی برای آنها باقی است که بر اطاعت خداوند استوار بمانند. پس هر کدامشان بعد از من خدای را معصیت کرد، به این که علیه تو خروج نمود، او را از همسری من بیرون ساز و افتخار مادر مؤمنین بودن را از او بگیر. پس از آن گفتم فاحشه مبینه چیست که اگر زن آن را مرتکب شود برای شوهرش جایز است که در ایام عده هم او را از خانه خود بیرون راند. فرمود مصاحقه است نه زنا، زیرا که اگر زنا کرد حد را برای او جاری می سازند و اگر کسی خواست با او ازدواج کند اشکال ندارد و حدی که برای او جاری شده مانع آن نیست، ولی اگر مصاحقه کرد واجب است که سنگسار شود و سنگسار خاری است که هر کس را خداوند امر فرموده سنگسار کنند خارش کرده، لذا برای کسی روا نیست که به او نزدیک شود. سپس گفتم ای زاده پیامبر، از قول خدای عزوجل به پیغمبرش موسی علیه السلام خبرم ده که می‌فرماید کفش‌هایت را بیرون ساز که تو در جایگاه مقدس طوا هستی. فقهای فریقین چنین پندارند که نعلین‌های حضرت موسی از پوست مردار بود. فرمود هرگز این حرف را بزند به حضرت موسی افترا بسته و او را در نبوتش جاهل پنداشته است، زیرا که از دو حال خارج نبود که هر دو خطاست، یا اینکه نمازش با آن جایز بوده یا نه. اگر نماز جایز بوده پس در آن جایگاه جایز بود که آن را پوشیده باشد، هرچند که پاکیزه است، و اگر نمازش جایز نبوده پس حضرت موسی باید حرام و حلال را نشناخته باشد و ندانسته باشد که با چه چیز میتوان نماز خواند و با چه چیز نمیشود و این کفر است. گفتم پس ای مولای من تأویل این آیه را برایم بیان فرما. فرمود حضرت موسی در وادی مقدس بود که حضرت عرضه داشت پروردگارا من محبتم را نسبت به تو خالص ساختم و دلم را از غیر تو شستشو دادم، ولی موسی نسبت به خانواده ای سخت علاقه من بود. پس خداوند متعال فرمود فخلع نعلیک، یعنی اگر محبت تو نسبت به من خالص و دلت از میل به غیر من خالی است، پس محبت خانواده‌ات را از قلبت بیرون کن. عرضه داشتم بفرمایید تأویل کاف ه ی عین صاد چیست؟ فرمود این حروف از خبرهای غیبی است که خداوند بنده زکریا را بر آن مطلع ساخت. سپس بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم آن را حکایت فرمود و آن چنین است که وقتی زکریا از پروردگار خواست که نامهای پنجتن را به او تعلیم کند، خداوند جبرئیل را بر او نازل فرمود و به او نام آنان را آموخت. پس هرگاه زکریا نام محمد و علی و فاطمه و حسن علیهم السلام را یاد می کرد، هم و غم و اندوه او دور می شد، ولی هر وقت حسین علیه السلام را یاد می کرد بغض یلویش را می فشد و به نفس زدن می افتاد. روزی به پیشگاه خداوند عرضه داشت اله چگونه است که وقتی نام چهار تن از اینان را یاد می کنم تسلی خاطر می آورم و چون حسین را یاد می کنم دیدم گریان و نالم بلند می شود. خداوند متعال جریان شهادت آن حضرت را به اطلاع زکریا رسانید و فرمود کاف ه ی عین سا، پس کاف نام کربلاست و ها هلاکت عترت پیغمبر و یا یزید است که ستم کننده بر حسین علیه السلام باشد و عین آتش حسین علیه السلام و صاد صبر اوست.
پس هنگامی که زکریا این مطلب را شنید تا 3 روز مسجدش را ترک نکرد و مردم را از ملاقات با خود ممنوع ساخت و به گریه و زاری پرداخت. بر حسین می گریست و می گفت خدایا آیا بهترین خلایقت را به سوی فرزندش خواهی نشانید؟ پروردگارا آیا این مصیبت بزرگ را بر او وارد خواهی نمود؟ الهی آیا جامعه عذاب بر تن علی و فاطمه خواهی پوشان؟ آیا غم این مصیبت را به ساحت آنان خواهی رساند؟ آنگاه می گفت به من فرزندی روزی کن که چشمم در سن پیری به او روشن و محبتش در دلم فتنه انگیزد. سپس مرا نیز در غم از دست دادنش بنشان، چنان که محمد حبیب خود را در سوی فرزندش خواهی نشان. خداوند یحیی را به وی داد و پس از آن به شهادت او سوگوارش ساخت و مدت حمله یحیی 6 ماه بود، همچنان که مدت حمله امام حسین علیه السلام. سپس گفتم ای مولای من بفرمایید علت چیست که نمیتوانند مردم برای خودشان امام برگزینند؟ فرمود امام اصلاحگر یا فسادگر؟ عرضه داشتم اصلاحگر. فرمود آیا امکان دارد که فاسدی را انتخاب کنند در حالی که ندانند که در اندیشه او چه می‌گذرد؟ فکر اصلاح دارد یا افساد؟ گفتم آره. فرمود همین است علت که با دلیل روشنی برای تو بیان می‌کنم که عقل تو آن را بپذیرد. عرضه داشتم بفرمایید. فرمود بگو ببینم. پیامبرانی که خداوند آنان را برگزیده و کتاب‌های آسمانی بر ایشان نازل کرده و آنان را با وحی و عصمت تایید فرموده و پیشوایان امم بودند، از جمله موسی و عیسی، با علم و اندیشه برجسته‌ای که داشتند، امکان دارد منافقی را انتخاب کنند در حالی که گمان داشته باشند که مؤمن است؟ گفتم خیر. فرمود پس حضرت موسی کلیم الله چگونه شد که با آن همه عقل و علم و نزول وحی بر او 70 نفر از بزرگان قوم و وجوه لشکریانش، کسانی که در ایمانشان به اخلاصشان تردید نداشت ولی در واقع منافقین را انتخاب کرده بودند خداوند متعال می‌فرماید و موسی 70 نفر از قوم خود را برای میقات ما برگزید. ما که می‌بینیم شخصی که خداوند او را به نبوت برگزیده، یعنی موسی، به جای اسلحه 700 را انتخاب می‌کند، می‌فهمیم که انتخاب کردن جایز نیست جز برای آنکه اسرار نهان و اندیشه‌های پنهان همه را می‌داند. ما نیز می فهمیم که انتخاب مهاجرین و انصار ارزشی ندارد. بعد از آن که پیغمبران می خواستن اهل صلاح را برگزینند، انتخاب آنان بر اهل فساد واقع شد. سپس فرمود ای سعد، خصم تو ادعا می کند پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برگزیده این امت را با خود به غار برد، چون که بر جان او می ترسید، همانطوری که بر جان خودش می ترسید، زیرا که می دانست خلیفه بر امت بعد از خودش اوست، چون لازمه مخفی شدن جز این نبود که او را با خود ببرد. اما علی را در جای خود خوابانید، چون که می دانست خللی که با کشته شدن ابوبکر وارد می شود با کشته شدن علی نیست، چون افرادی هستند که بتوانند جای او را پر کنند. چرا این پاسخ بده که مگر نه شما معتقدید که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بعد از من خلافت 30 سال است و خلافت را بر مدت این 4 تن ابوبکر و عمر و عثمان و علی علیه السلام مخصوص گردانید؟ خصم به ناچار جواب دهد آری. به او بگو اگر این مطلب درست است، پس چرا با یک خلیفه فقط ابوبکر به غار رفت و آن 3 نفر دیگر را نبرد؟ با این حساب معلوم می شود که پیغمبر آنان را سبک شمرد، چون لازم بود که با ایشان همانطور رفتار می کرد که با ابوبکر. پس چون این کار را نکرد، در حقوق آنان سهل‌انگاری نموده و مهربانی از آنان دریغ داشته، با اینکه واجب بود به ترتیب خلافتشان با ایشان هم مثل ابوبکر رفتار می کرد. و اما اینکه خصم به تو گفت که آن 2 نفر آیا از روی خواست و رغبت مسلمان شدند یا از روی اکراه، چرا نگفتی بلکه از روی طمع اسلام آوردند؟ زیرا که آنان با یهود معاشرت داشتند و از برآمدن و پیروزی محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر عرب با خبر بودند. یهود از روی کتاب‌های گذشته و تورات و ملاهم آنان را از نشانه‌های جریان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آگاه می‌کردند و به ایشان می‌گفتند که تسلط او بر عرب نظیر تسلط بخت و نصر است بر بنی اسرائیل، با این فرق که او ادعای پیغمبری نیز می‌کند ولی پیغمبر نیست. پس هنگامی که امر رسول الله ظاهر گشت با او همکاری کردند. بر شهادت لا اله الا الله و محمد رسول الله به طمع این که وقتی اوضاع خوب شد و امور منظم گردید فرمانداری و ولایت جایی هم به آنها برسد و چون از رسیدن به ریاست به دست آن حضرت مأیوس شدن با بعضی از همفکران خود همراه شدند تا در شب عقبه شطور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را رم بدهند و شطور در آن گردنه هولناک حضرت را بیفکند و کشته شود و صورتشان را پوشاندند مثل دیگران، ولی خداوند پیغمبرش را از نیرنگ آنان ایمن قرار داد و حفظ کرد و نتوانستند آسیبی برساند. آن دو نفر حالشان نظیر طلحه و زبیر است که آمدند و با علی علیه السلام بیعت کردند و به طمع اینکه هر کدامشان فرماندار یک استان بشوند، آن دو نفر حالشان نظیر طلحه و زبیر است که آمدند و با علی علیه السلام بیعت کردند به طمع اینکه هر کدامشان فرماندار یک استان بشوند. اما وقتی مأیوس شدند بیعت را شکستند و علیه آن حضرت قیام کردند تا اینکه عاقبت کارشان به دانجا کشید که عاقبت کار افرادی است که بیعت را بشکنند.